بهشون یاد بدیم که تصمیم بگیرن که به طور قطع این تصمیم ها در آینده اقتصادیشون تاثیرگذار باشه.
من خیلی خوب یادمه که خیلی کوچیک بودم، یعنی حتی مدرسه نمی رفتم. پدر عزیزم در یکی از بانک‌ها برای من یک حسابی باز کرده بودن که همون بانک هم یک قلک فلزی به من هدیه دادن و من اون پولای تو جیبی که پدر و مادر به ما می دادن و سعی می کردم خرج نکنم تو اون صندوق بریزم تو اون گلک فلزی. بعد هر ماه هم که آخر ماه می شد، چون پدرم هم خودشون یه مقدار پول می زاشتن، اون پولای خودم هم می دادم به پدرم و می گفتم که برای من پس انداز کنید. حتی تو خرید اسباب بازی یه مقدار خسیس شده بودم، چون اون پس اندازه انگار برام خیلی جذاب تر بود و هرچی بزرگتر شدم دیدم خب اسباب بازی هم خوبه ولی تا یه حدی، ولی این که آدم احساس میکنه یه پولی داره، یک استقلال مالی در آینده داره، برام خیلی جالب بود.
ممنونیم خانم کیوان که تماس گرفتید و تجربتون رو با ما در میون گذاشتید. جناب عرفانی نوشتن که بچه‌ها تا حد زیادی شبیه والدین میشن، پس بهتره که بیشتر روی خودمون کار کنیم. خانم فرزانه از تجریش نوشتن صادقانه عرض بکنم مرحوم پدرم و الانم مادر مهربونم از کودکی پس اندازه ما رو مدیریت میکردن و همینطور الان هم کار انجام میدن و ما که 4 تا فرزند بودیم در زمان تحصیل یه قلکی داشتیم، هر کدوم پس انداز میکردیم، بعد مادرم حساب برای ما باز میکرد، حساب پس انداز، و الان هم از همون پس اندازو برامون خرج میکنن. من خودم راه پس انداز کردن رو خیلی خوب بلدم. اسماعیل ریگی از مینودشت نوشتن که به بچه هامون یاد بدیم که پول جمع کنن، خیلی ولخرج نباشن.
این مسئله پس انداز رو خواستم یه نکته اضافه بکنم که شما کارشناستون راهنمایی کنن. در واقع حالا این که ما صرفا به بچه ها بگیم فقط پس انداز بکنید به روش قدیمی، این خب منجور که میگم مال قدیمه. الان پس انداز به روش های مختلف وجود داره، باید بچه روش های متفاوت پس انداز رو یاد بگیره. زمینی که ارزش زمانی پول حتما باید بچه متوجهش باشه و یاد بگیره. فرض کنیم به بچه همون آموزش بدیم، حالا سن و سال بچه هم توش دخیله که تو چه سنی هست، ولی فقط یاد بدیم پس انداز کن، پولات رو نگه دار و بهش نگیم این ارزشش کم میشه، در واقع یه جوری داره ضرر میکنه، یه جوری به نظر من صحیح نیست. در نتیجه ما باید به بچه نگهداری ارزش پولش رو یاد بدیم در درون دل پس انداز. متشکرم.
متشکریم که نظرتون و تجربتون رو با ما در میون می‌گذارین. 0915 77 24، کاش اسمتون هم نوشته بودین. گفتن هوای مشهد ابری و بارونی، منم تو آشپزخونه الان دارم واسه نهار قیمه درست میکنم، پسرم تابستون کار کرد و واسه خودش یه رب سکه خرید. باریکالله. به فرزندم ماهانه پول پرداخت میکنم و پولاشو میاد پس انداز میکنه و دوست داره که همش طلا بخره، حتی شده خیلی کوچولو. خب خانم دکتر محصول هستم، باری کلام این بچه ها که خیلی سرشون تو حساب کتابه ها طلا میخرن و پول جمع میکنن و ما خیلی بچگیامون همون در حد اون قلکه بودیم، خیلی که بریم طلا بخریم اینا نبودا. بله صحبت کنیم راجع به پیام و تلفن ها.
اقتصادی بچه‌ها این دوره که واقعا بی‌نظیره،
واقعا یه باری کلا دارن
بله. و لذت میبریم. یکی از اتفاقا بچه‌های مراجعین خودم بود که میگفتش که من دوست دارم تمام این پولایی که جمع میکنم و این کارو بکنم، قشنگ کاملا برنامه‌ریزی شده به من میگفتش که چه کاری دارم انجام بدم، اینجا میخوام این کارو، این پس اندازه دارم. بچهای الان میگم به خدمتتون عرض کردم این نسل خیلی نسل بی‌نظیر و باهوشیه و انقدر از نظر اقتصادی اینها حتی میتونن والدینشون رو کمک کنن، خیلی میتونن
راهنمایی بکنن.
بله خیلی جاها، چون همیشه فرزندان ما کسایی هستن که ما برشون سرمایه‌گذاری میکنیم و این سرمایه‌گذاری به خودمون برمیگرده قطعا، و این سرمایه‌گذاری که برشون داریم یعنی حالا وقت، هزینه، زمان و هر اون چه که برشون میذاریم قطعا به خودمون برمیگرده. و در خدمت این یکی از آقایینی که فرمودن که ما باید ارزش پول رو در زمانی که دارن زندگی میکنن بهشون نشان بدیم و متوجهشون کنیم از اون مثلا، این واقعا نکته بسیار مهمه. بله. ما باید زمان رو در نظر بگیریم، نسل رو در نظر بگیریم و مادر پدرهایی که ببینیم آگاهیشون به چه سبکیه و از سبک خانوادهشون توی چه خانواده‌ای اینها دارن رشد میکنن و الگویی که هستیم براشون. من چقدر روی خودم، من مادر، من پدر چقدر روی خودم کار کردم و به چه سبکی دارم اون آموزش رو به بچه‌م میدم. تمامی اینها بسیار بسیار مهمه و نکات اصلی و کلیدی هستن که
گاهی وقتا وقتی به قدیم ترا فکر میکنیم، خانم دکتر مختور عزیز میگیم مثلا قدیمی ها میگفتن که هوای پولتون رو داشته باشین، پس انداز داشته باشین، روزگار بدتر میشه. حالا میخوام بگیم که به هر حال زندگی ها راحت تر شده با وجود فناوری و تکنولوژی و زندگی ها آسایش بیشتری پیدا کرده، ولی شاید خیلی آرامش با آسایش فرق داره. آرامشمون خیلی همچین در بعضی جاها برقرار نیست، اونطور که باید باشه نیست. همین تکنولوژی و فناوری گاهی وقتا آرامش ما رو گرفته، فضای مجازی و خیلی چیزهای دیگه، ولی بچه ها میان گاه از این فضا استفاده میکنن و به سرمایه گذاری فکر میکنن، دیگه از اون قلکه گذر کردن. با اینجور بچه ها چطور باید برخورد؟ به خصوص نوجوانا خیلی دوی مسائل هستن که حالا فرض کنیم که این رمز ارز و فلان و بیایم تو این موضوع سرمایه گذاری، بعد پدر مادر رو یک کمی، درسته که اونا مدرن شدن، یک کمی هنوز سنتی ترن و میترسن از این فکرهای بزرگی که بچه ها دارن، چون بعضی از بچه ها واقعا میخوان از آسانسور استفاده بکنن برای بالا رفتن، در صورتی که گاهی وقتا ما باید پلکان استفاده بکنیم. اینطور نیست، آسانسور گاهی وقتا شاید سقوط بکنه و همه چیزو برباد بده.
اینجور مواقع نوجوان ما از هوش هیجانیش که تمامی احساساتش هست میاد استفاده میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ فقط نیاز آنیش رو میبینه که در یه شبه یک راهی رو بره که خب خیلی زمان میبره تا به اون راه برسه. همیشه پسنداز، اسم پسنداز که میاد حالا نسلهای قبل فکرشون میره رو قلک. چرا قلک؟ چرا یه چیزی که مشخص نیست، بسته است و همیشه پنهانه و این پنهان باید شکسته بشه یهو ما رو شگفت زده بکنه. پسندازهای زندگی هر نسل متفاوت شده. بله. و الان شده تو دنیای مجازی به اصطلاح
شکلش تغییر کرده،
شکلش خیلی تغییر کرده،
اومده تو حوزه فناوری بیشتر.
دقیقا. و خیلی هوش‌های مصنوعی خیلی اومده جایگزین شده. بله. که قدرت خلاقیت و تفکر رو شاید برای ما محدود کنه، چون که یه چیز رو چارچوب و طبقه بندی شده تحویل ما میده. ولی در گذشته خب ما بیشتر فکر میکردیم، بیشتر تصویرسازی میکردیم، بیشتر میتونستیم راجبش، یعنی از هوش شناختیمون هم بیشتر استفاده میکردیم. این روزا باید حواسمون باشه نوجوان من تو این دور باطل یهو گیر نیفته، باید حتما آگاهش کنیم. ببین فرزند من، اینجا که داری این مسیر رو میری، علاوه بر این هوش منطقی که داری، تو میتونی با قدرت خلاقیتت، با قدرت فکری که داری، تو میتونی خیلی جاها به خودت کمک کنی و تمام اینها نیاز به آموزش پدر مادر و متخصصینی که در کنارشون هستن.
پیام این پدر گرامی رو هم بخونیم، روش صحبت بکنیم. جناب آقای یعقوبی نوشتن که من پولی رو وام گرفتم و پس اندازی دارم، پسرم مطلع شده و میگه بیا این لپتاپ من ارتقا بده، لپتاپ گرونتری برای من بخر، شما ضرر نمی‌کنی، من با لپتاپ جدید کار میکنم و پول شما رو برمیگردونم. نمیدونم واقعا به حرفش اعتماد بکنم یا اعتماد نکنم. پسر من گفته 17 سالشه.
خب اینجا همه چی باید در نظر بگیرم،
چطور میتونه اعتماد بکنه واقعا
اینجا پدر. واقعا همه جوانب زندگیشون رو باید در نظر بگیرم. آیا این سرمایه که دارن جای دیگه بهتره که خرج بشه و ازش استفاده بشه، یا اینجا میتونم که این هزینه رو داشته باشم؟ این بستگی به خود پدر داره. بعد خودش در نظر همه جوانب زندگیش رو در نظر بگیره و ببینه که آیا میتونه این ریسک رو داشته باشه و بهای این ریسک چقدر، چی خواهد بود، ثمرش چی خواهد بود. تمام اینها بستگی به این داره که ما خودمون در نظر بگیریم زندگیمون رو و خرج هایی که در این زندگی خواهیم داشت.
بله، عرض کنم که خواهر عزیزی نوشتن با شماره 0930-5-29 خانم فرزانه گفتن که خانم نوزنی باور کنید الانم که روی طلای کم اجرت پس انداز میکنم، مادرم کارت بانکی ما ازم گرفته که مبادا هر چیزی ببینم بگیرم. عنوان کردن که با مدیریت خودم باید خرج بکنی و خودم باید با چشمم ببینم که چی میگیری. من الان دختر بزرگی هستم ولی همچنان مادرم روی ما نظارت داره. این گونه هم شما میپسندین خانم دکتر؟
خانواده کنترلگر میشن دیگه.
نه، این گونه هم درست نیست.
خانواده کنترلگر بسیار بسیار استرس میدن به فرزندانشون، یعنی قدرت ریسک پذیری این بچه قطعا نخواهد داشت و جایی که باید ریسک کنه یه کاری رو با اعتماد به نفس تمام انجام بده، حالا ثمرش میخواد هر چیز هر آنچه که باشه، این رو ندارن این بچه ها و همیشه میترسن که نکنه این کار بکنم اینجا بماشه، نکنه پولم از دست بدم و این اتفاق ها برشون و همیشه عقب میافتن از این بس. قدرت بدین به فرزندانتون، واقعا قدرت رو باور بدین، اعتماد به نفس این یکی از اصول بسیار بسیار مهمه، قدرت و باور.
ممکنه درش ضرر زیان هم باشه.
بعد تو همه چی ما ضرر زیان خودمون، سود داریم، منفعت داریم، ضرر داریم، همه اینا رو باید در نظر بگیریم. زندگی یعنی همین، بالا پایینی های زندگی مخصوصا در رابطه با مسائل مالی همینه. ما عرشیم یک جا فرشیم، هیچ نمیتونیم بگیم که همیشه ما در اون بالا هستیم، هیچ وقت به مشکلی نمیخوریم، نه. فقط باید ببینیم که چجوری میتونیم. از قدیم ما قطعا تو همه خانواده ها بوده که یه شخصی چقدر این آدم مقتصده، چقدر این آدم شمع اقتصادیش بالاست، خیلی دوست. ما هم میتونیم این کارها رو انجام بدیم ولی با حال خوب باشه، خواهشم با حال خوب باشه. که
یه پدری نوشتن که دخترم اصلا اهل پسنداز نبود ولی پسرم پسنداز میگه، هر دوشون هم راضی بودن. من فکر میکنم حال خوبشون خیلی اهمیت داشته. نظرتون راجع به این پیام بفرمایید.
دقیق، اتفاقا خوب شد که نکته خوبی رو فرمودین که واقعا این حال خوبه انقدر لذت بخشه، حتی اگه یهو به یه نقطه از زندگیت میرسه که شاید هیچ پولی نداشته باشی ولی حال خوبت، همون حال خوب تو رو بلندت میکنه که دوباره شروع کنی، برای امید دوباره بهت میده و این لذت بخش.
پس حال خوب هم به هر حال در روند این یادگیری پسنداز برای کودکان خیلی مهمه. به هر حال جو انداختن مفهوم پسنداز خیلی کار ظریف و مشکلیه. بچه هست، چشش میبینه، دلش میخواد. ما بزرگترهایی میتونیم که به هر حال اگر که مثل دروازه نگاه کنیم، دروازه دلمونو ببندیم و عقل و منطقمونو به کار بندازیم، بگیم نه این صلاح نیست و خودمونو راضی بکنیم. ولی راضی کردن بچه ها فوق‌العاده کار سختیه و جا انداختنش خیلی مشکلی. ما در دقایق تقریبا 3-4 دقیقه پایانی برنامه هستیم. خانم دکتر، اگر که شنونده همین الان به جمع ما پیوستن، شما بفهمید که ما چه گفتیم و چه شنیدیم و چه گامهایی رو بزرگترها باید بردارن برای جا انداختن مفهوم این خرجگرد صحیح برای پسنداز.
در درجه اول والدین باید اول خودشون رو ببینن که به چه سبکی دارن خرج میکنن و چطور الگویی هستن برای فرزندانشون و دوم اینکه پس اندازهاشون طوری باشه که انقدر انگیزه و رغبت درشون ایجاد کنه که در لحظه هم نیازهای آنیشون رو بتونن برآورده کنن، هم نیازهای آیندهشون رو، و با حال خوب این مسیر قشنگ رو برن جلو، مدیریت اقتصادی داشته باشن که بتونن در آینده آدمهایی بشن، برای آدمهای خوبی بشن از نظر مالی، مدیریت مالی برای نسلهای بعدشون. و این خدمتون بگم که در آخر روحیه بچه ها بسیار بسیار حساسه، حواسمون باشه که چه کار داریم میکنیم، و اگرم داریم مسائل اقتصادی، چون یه ذره خشک مسائل اقتصادی، اگه داریم اون همه
جدیه در واقع،
خیلی خیلی جدیه و مسئله مهمیه، شوخی هم نداره این مسئله، ولی باز هم امیدشون رو از دست ندن و با انگیزه نمیدونین خب نوازن چه کاری با ما میکنه، واقعا انگیزهشون رو از دست ندن و لذت ببرن از این مسیری که دارن توش قدم برمیدارن.
بله، یه پیامی الان اومد، دلم نمیاد که این پیام بی پاسخ بمونه و کلامی از شما بشنون شاید مرهم دلشون باشه و راه گشا باشه و کلیدی باشه براشون. نوشتن 0918-65-67 بودن. من وقتی که بچه بودم پدرم سکته کرده بود و مرحال من کمک خرج خانواده شدم و نانآور خانواده. بسیار دست و دلباز بودم، هیچ پسنداز کردنم یاد نگرفتم، سعی میکردم کم نذارم تو خانواده. حالا خواهر برادرام وضعشون خوب شده، بزرگ شدن، هر کدوم سر زندگی رفتن، الحمدلله خدا رو شکر. اما من به مشکل برخوردم و هیچ کدومشون به من اهمیتی نمیدن.
ایشون بزرگ شدن و این خب وقتی که ما کودکی نکنیم و بزرگ بشیم، لحظات خیلی سخت و طاقت فرسایی رو میگذرونیم که فقط خودش میدونه خودش، و درد تنهایی این لحظات خیلی درده، ولی اینو بدونین که شما کارتون رو انجام دادین و کارتون خیلی درست بوده. امیدوارم که قدر اون لحظاتتون رو بدونن و خیلی بیشتر در کنارتون باشن. اگر در کنارتون نبودن، همون کارهایی که انجام دادین خودش تسکینیه بر این لحظاتی که برشون.
چه قشنگ، یکی از شنوندهامونم باز پاسخ عزیز رو دادن، گفتن به خداوند توکل بکنیم، به طور قطع خداوند کارهای شما رو دیده و شما هم عاقبت به خیر خواهید شد. خیلی تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر کتابین مختور، مشاور خانواده و روانشناس کودک، در خدمتون بودیم امروز، از دانشتون بهره بردیم. برای شما هم روزی تندرستی و موفقیت دارم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. امروز چهارشنبه آخرین روز برنامه ما تو این هفته است. یه هفته دیگه دوستان مقابل، هفته مقابل در خدمت شما هستن. از بن جان صمیمانه تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودین با همه قلبتون، و ممنونم که این مشارکت و همراهی رو همیشه دارید. هر جا هستید الهی که تندرستی سنجاق شده باشه به تک تک لحظه های زندگیتون و فکرهای خلاقانه بیاد سراغتون، کار کاسبیتون سکه باشه و همیشه دلتون گرم باشه به زندگی و خانواده. خدا نگهدارتون باشه.
کنکاش در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. سلولز یکی از پرمصرفترین مواد اولیه در تجارت امروزه. سلولز در سال 1838 میلادی توسط یک شیمیدان فرانسوی کشف شد. او سلولز رو از مواد گیاهی جدا کرد و فرمول شیمیاییش رو تعیین کرد. سلولز برای تولید نخستین پلیمر یعنی سلولوئید در سال 1870 استفاده شد و تولید ابریشم مصنوعی از سلولز در دهه 1890 آغاز شد. سال 1920 هرمان اشتودینگر آلمانی موفق به کشف ساختار شیمیایی این ماده شد. طی سال 1992 کوبایاشی و شودا به طور مشترک توانستند بدون استفاده از آنزیم بیولوژیکی سلولز تولید کنند. اولین بار اصطلاح میکروفیبر یا میکروالیاف در اواخر دهه 1970 به کار گرفته شد. از این ترکیبات به عنوان عوامل تقلیز کننده و چسبناک کننده در صنایع غذایی، لوازم آرایشی، فرایندهای تولید کاغذ، منسوجات و الیاف نبافته و فیلمهای ضد باکتری استفاده می شد. اختراع دستمال کاغذی در حالی ثبت شد که در واقع در 14 اوت سال 1894 میلادی صاحب یک کارخانه کاغذسازی کاغذ بسیار نازکی رو که برای نرم و لطیف شدن به گلیسرین آغشته شده بود به عنوان اولین دستمال کاغذی به ثبت رسوند. از سال 1924 یک شرکت آمریکایی دستمال کاغذی کلینیکس رو وارد بازار کرد که از سلولز پنبه تولید شده بود. این شرکت در جنگ جهانی اول از سلولز پنبه در تولید باند پانسمان نیز استفاده کرده بود. همین شرکت در سال 1929 با ارائه جعبه‌های امروزی نوآوری جدیدی در این صنعت ایجاد کرد. امروزه دانشمندان و فعالان محیط زیست توصیه می‌کنند که به جای دیگر محصولات پلاستیکی موجود در بازار حتما از محصولات سلولزی استفاده بشه، چرا که در تولید محصولات سلولزی از مواد خام طبیعی استفاده میشه که در طبیعت تجزیه پذیر هستند. از رایج‌ترین کاربردهای محصولات سلولزی در محصولات بهداشتی میشه به پوشش‌های یک بار مصرف، انواع دستمال کاغذی یک بار مصرف، سفره کاغذی، حوله کاغذی، پوشک کودک، زیرانداز بیمار و بسیاری از لوازم دیگه که با یک نگاه اجمالی در زندگی میشه دید اشاره کرد. در ایران محصولات سلولزی و بهداشتی جزو کالاهای اساسی و ضروری مردم محسوب نمیشن، اما سهم قابل توجهی در رونق بازار خرده فروشی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای دارند. اهمیت این محصولات در بین اقلام مصرفی و بهداشتی بیشتره و طیف گسترده‌ای از محصولات رو در بر می‌گیرند. از سال 2018 و همزمان با شیوع کرونا در جهان، مصرف محصولات سلولزی به خصوص دستمال توالت به شدت افزایش یافت. میزان صادرات دستمال توالت در جهان در سال 2020 بالغ بر 4.44 میلیارد دلار تخمین زده شده. این رقم در مجموع در مقایسه با سال 2016 حدود 16.5% افزایش داشته. کشورهای چین، آلمان، ایتالیا، کانادا و مکزیک 5 صادرکننده بزرگ دستمال توالت دنیا هستند. این کشورها 41.6% از کل تجارت جهانی سال 2020 رو به خودشون اختصاص دادن. به امید روزهای درخشان، خدا نگهدار.
اولین بار قوانین نظام صنفی شامل 65 ماده و 30 تبصره پس از تصویب مجلس سنا در روز دوشنبه 3 خرداد ماه سال 1350 در جلسه روز یکشنبه 16 خرداد ماه سال 50 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. اصلاح این قانون در تاریخ 30 آبان ماه سال 51 به تصویب کمیسیون‌های کشور، کار و امور اجتماعی، دادگستری و مجلسین رسید و سپس لایحه قانونی مجاز ذات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی در 9 بهمن ماه همان سال مورد تصویب کمیسیون دادگستری واقع شد. تا سال 1350 مجموع اصناف در شهرداری ها متمرکز بودند و صدور پروانه کسب را شهرداری ها انجام می دادند. در سال 57 اتاق اصناف منحل و کمیته امور صنفی برای ساماندهی امور اتحادیه ها راه اندازی شد و در سال 1359 اولین قانون نظام صنفی پس از انقلاب اسلامی که شامل 10 فصل 85 ماده و بیش از 40 تبصره بود به تصویب شورای عالی انقلاب رسید. این قانون جدید نیز دستخوش تغییرات و اصلاحات فراوانی شد و با گذشت 15 ماه از تصویب آن در مهر ماه سال 1360 تغییرات مجدد در قانون صورت گرفت. روند تغییرات همچنان پی گرفته شد و در اسفند ماه 67، اردیبهشت ماه 68، اسفند ماه 68، شهریور ماه 74، اسفند ماه 82 و شهریور ماه سال 92 قانون نظام صنفی مجدد مورد تغییر قرار گرفت. به نظر علت عمده این همه تغییر و اصلاح ناشی از خلأ موجود میان قوانین وضع شده با شرایط و وضعیت روز جامعه صنفی بوده و از این رو اصلاحات امری ضروری و غیر قابل اجتناب بوده است.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همچنان با ادامه برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما رو دنبال میکنید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز برنامه های رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. رسیدیم به ساعت 11 و همکاران خوبم با برنامه زنده روی خط باشید مهمان شما خواهند.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
4 ماه ایشون رو من اجاره نمیده.
یه قولنامه هم داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد، روی خط باشید.
به
به رسم همیشگی به نام عادل مطلق خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، مرد و به نازنین ایران سلام، روزتون بخیر.